بسم الله الرحمن الرحيم. في الحديث حفاة الموت واعظة، در این حدیث می فرماید که مرگ کافی است برای موعظه کردن انسان. در گذشته مرحوم جناب آقای هاشمی رو تسلیت عرض می کنم و به صورت ارتحال ناگهانیه ایشون میتونه برای همه ما موعظه باشه و این که در یه جمله در آخر تسلیتی که محمد رهبری مرحوم فرمودن هست که بعد از بیان شخصیت ایشون و سوابق زندگیشون و اینا نوشتن که اکنون در محضر محاسبه الهی با پرونده‌ای مشهون از تلاش‌ها و فعالیت‌های گوناگون و این سرنوشت همه مسئولان نظام هست. هم همینطوره که کفا بالمنته واعظا، من یادم هست در رحلت مرحوم آیت الله بروجردی تقریبا 40 شبانه روز در سراسر کشور، در روزهای علمیه داخل خارج، در سراسر کشور برای ایشون جلسه گرفته شد و تجلیل و تعظیمی که از مرحوم آیت الله بروجردی انجام شد خاطر اینکه مرجع منفرد بودند در این اواخر، مرجع دیگری نبود و خدمات فراوانی به اسلام و انقلاب و حوزه و زمان خودشون داشتن. بعد حضرت امام رضوان الله علیه در اولین جلسه‌ای که بعد از وفات مرحوم آیت الله بروجردی برای درس آمدن، بعد از 40 شبانه روز و اون همه تجلیل که در سراسر کشور انجام شده بود، فرمودن که خب احترام فراوانی از مرحوم آیت الله بروجردی انجام گرفت، اما به هر حال ایشان هستند و خدماتی که انجام دادن ایشان هستند و اعمالی که انجام دادن. در حقیقت اون جلسه با وعظ و نصیحت و موعظه پایان یافت. حالا من یکی دو جمله عرض کردم که به هر حال با اون همه تجلیل و تکریم و احترام که از ایشون به عمل آمد، به تعبیر مقام رهبری در محضر الهی همه ما هستیم، این سرنوشت همه ماست. امید است که خداوند به ما توفیق بده بتونیم خدمت گذار به اسلام و انقلاب و دین و روحانیت باشیم. در این زمینه دیگه بحثی شاید نباید کرد و اون چه که گفتنی ها شنیدنی ها هست از رسانه ها گفته شد و شنیده شد. بسم الله الرحمن الرحیم. در اصول در باب اوامر یک بحثی مطرح شده است که همه ما در جریان هستیم که به نام فور و تراخی، و اونجا مفصل بحث کردن که آیا اوامر دلالت بر فور داره، یعنی وقتی یک امری در شرع رسیده است آیا میگوید به فوریت باید انجام داد یا به تأخیر. و در اصول اکثر اصولیون یا مشهور اصولیون میگویند که فور و تراخی مربوط به امر نیست، نه صیغه امر و نه ماده امر هیچ کدام دلالت نه بر فور داره نه بر تراخی داره. البته فوریت استفاده میشه ولی نه از صیغه امر یا از ماده امر، بلکه از لوازم و ملازماتی که عقل رو حکم میکنه، که مولا وقتی چیزی رو از عبدش خواست، این خواست مولا مستلزم فوریته. یعنی اگر تأخیر میاندازه در حقیقت بی اعتنایی کرده به خواست مولا، و این یکی از لوازم ملازمات امره، و امر خودش دلالت نداره ولی طبیعت خواستن از عبد و طبیعت مولویت مولا ایجاب میکنه فوریت رو. با توجه به این بحث اصولی و این نظر مورد قبول تقریبا همه اصولیون، در مسئله ما که مرد اختیار دارد در فسخ نکاح زن اگر عیوب معینی رو که هفت تا عیب بود ذکر شد فسخ بکنه، و یا زن اختیار داره که اگر عیوبی که در مرد هست اختیار داره که فسخ بکنه نکاح رو، گفتن که این اختیار فسخ دارای فوریته. و اینجا هم همون بحث اصولی رو مطرح کردن که این فوریت دلیل خاصی نداره که روایتی دلالت بکنه یا آیهی دلالت بکنه، اما مقتضیات اختیار و در حقیقت این که میتونه بمونه میتونه فسخ بکنه، طبیعتش ایجاب میکنه که اگر ناراضیه اظهار نارضایتیش رو فوراً باید اظهار بکنه. بنابراین فسخ و اختیار فسخ فوریت داره، و اگر تأخیر انداخت در استفاده از این اختیار فسخ، این منشأ لزوم عقد خواهد شد. مثلا مردی خصاء داره یا انن داره یا جنون داره یا بقیه یه عیوبی که گفته شد مثل جزام و رس و چیزهایی که برخیش ظاهره بعدیش باطنه، مزن حق داره فسخ بکنه، اگر بلا فاصله بعد از توجه به این عیب فسخ نکرد، این موجب لزوم عقده. مگر در مواردی که احتیاج به یک فاصله زمانی باشه، یا برای تحقیق در تحقق اون عیب و عدم تحققش. مثلا در برس، در جزام، در جنون، اینا امور ظاهری هستن، روشن هست و وقتی این عیب در مرد بود، زن بلا فاصله میتونه به اصطلاح فسخ بکنه. اما در عنان یا در خسا معلوم نیست، به ظاهر امر طرف که معلوم نیست، مگر اینکه از راه های دیگری برش ثابت شده باشه که مثلا قبلا زنی داشته، اون زن رو طلاق داده یا اون زن هم فسخ کرده و بعد برای او گفتن و دوتا بیانیه‌ای برای ثابت شده. به خصوص در خصوص عنان اگر مرد انین بود و زن مدعی بود که مرد عنان داره و با عنان میخواد فسخ بکنه، اینجا گفتن که باید حداقل یک سال مهلت داده بشه که ثابت بشه آیا واقعا چنین بیماری داره که در حقیقت انتشار حالت رجولیت درش محقق نیست یا هست و باید ثابت بشه. و به خصوص در عنان که اکثرا گفتم زائد بر این که حق فسخ داره، باید در محضر حاکم و با حکم حاکم باشه و بدون حکم حاکم فسخ محقق نمیشه و باید حاکم حکم کنه. بعد گفتن ها اگر اینجوره پس این فوریت یعنی چی؟ فرمودن که فوریت در مراجعه با حاکم تا حاکم وقت معین کنه و از اول وقت تا یک سال، بعد از گذشتن یک سال، بعد از انقضاء مدت اگر ثابت نشد خلافش، زن باید از این حق فسخش بلا فاصله استفاده بکنه. ولی در سایر عیوب ظاهریه که احتیاجی به تحقیق و اثبات و استدلال نداره، به مجرد متوجه شدن این عیب حق فسخ داره و فوریت رو باید استفاده بکنه. البته در برابر مشهور امثال مرحوم ابن جنید رضوان الله علیه فرموده است که اصولاً فسخ نکاح چه در طرف زن که میتونه فسخ بکنه نکاح را به خاطر عیوب مرد و چه در طرف مرد که حق فسخ داره که به خاطر عیوب زن به اصطلاح فسخ بکنه، نیاز به حکم حاکم داره و سیما در بلادی که در حال هدنه هستن یا در حال حاکمیت غیر اسلامی یا به قول ایشون سلطان متقلب. خب حالا به هر حال متقلب به غین نه به قاف و اصطلاحیست دیگه در تعبیر آقایان فقها. پس این مسئله که حق فسخ مرد نکاح را یا حق فسخ زن نکاح را به خاطر عیوبی که گفته شد دارای فوریت و این فوریت دلیل خاص روایی و آیه‌ای نداره، این فوریت از مقتضای طبیعت جعل حکمه که تأخیرش میتونه دلیل و شاهد بر رضا باشه. یعنی وقتی میبینه طرف برس داره، یعنی بالاخره بیماری پوستی داره، خب پیداست دیگه حالا که پیداست اگر تأخیر بیندازه معلوم میشه راضیه، ولی اگر وقتی متوجه شدم قد که روبرو شدن و دید این عیوبه هست، حق فحصش رو باید استفاده بکنه. البته فوریت هم فوریت عقلاییه، نه فوریت فلسفی، یعنی فوریت آنی زمانی نیست که اگر یک لحظه تأخیر بیفته بگیم این موجب ثبات عقده، نه، این فوریت متعارف، یعنی فاصله زمانی نشه وقتی متوجه شده که طرف مبتلای به جزامه، مبتلای به برسه، و یا براش ثابت شده که مبتلای به خسا هست، از راه به اصطلاح زن دیگری که قبلا مثلا داشته، و به هر حال یا جنون که زر ظاهر پیداست که مجنون هست، یا نه از برخورداش، از حرفاش، از حرکتاش پیداست. این یک مسئله که این فوریت به قول مشهور از فقها اگر تأخیر بشه در غیر عنن در همه علوم گفتن چه زن چه مرد فوریت داره. در عنن چون عنن و انین بودن ممکنه وقتی براش محقق هست یا میتونه وقت داشته باشه، یا مثلا در زمانی وقت براش ممکن باشه، در زمانی ممکن نباشه، در شرایطی ممکن باشه، در شرایطی ممکن نباشه، یا مثلا برخورد خود زن موجب عدم انتشار بشه، و یا چیزهای دیگری که هست. ولذا در باب عنن تقریبا مشهور فرمودن که حداقل یک سال وقت میخواد و حتما باید به حاکم مراجعه کنه، و بعد از یک سال وقتی ثابت شد، یعنی به آزمایش های مختلفی که ثابت میشه. حالا شاید امروز در شرایط دنیای فعلی ما پزشکی قانونی که هست زودتر و راحتتر هم بتونن ثابت بکنن، من نمیدونم، ولی به هر حال این عیبیست که مردها به راحتی میتونن بفهمن که مبتلا هستن یا نیستن، ولی زن اگر بخواد متوجه بشه نفس عدم مثلا امکان دخول در یک مرحله دو مرحله کافی نیست برای اثبات عنن که طرف انین است، چون عوامل دیگری هم ممکن است سبب عدم امکان اون دخول شده باشه، و اون عوامل فصلی موقعی زمان رفت میشه. لذا گفتن که یک سال وقت میخواد و باید حضور حاکم باشه. این یک مسئله. ظاهرا همینطور هم هست، مقتضای طبیعت اختیار همین هست. چنانچه همین بحث در اول نکاح، اگر یادتون باشه، در باب نکاح ولی امر صغیر و صغیره را داشتیم، که اگر صغیره رو عقد کرد برای کسی ولی صغیر، و وقتی که طرف بالغ شد مخیر است در این که قبول بکند یا رد بکنه، اون تخییر هم مثل این حق فسخ، حق به اصطلاح قبول یا رد، فوریت داره. یعنی اگر بالغ شد و متوجه شد و در شرایطی شد که میتونست تشخیص بده مصلحت خودش را، و متوجه شد که پدرش یا جدش او رو شوهر داده به یک کسی که به اصطلاح نمیپسنده یا نمیخواد، اینجا اختیار داره در این که رد کنه یا قبول بکنه. در اول نکاح گفتیم، یعنی ولی در زمان صغر حق این که عقد بکنه داره، و عقدش هم صحیحه، و استفاده های غیر از استمتاع تا قبل از سن 9 سالگی جایزه، مثل محرمیتی که به وجود میاد و میشه استفاده کرد. اما وقتی بالغ شد و رسید به 9 سال یا رشیده شد حداقل، حالا بالغ و رشیده هم یک تفاوتی با هم داره، ممکنه بالغه شده باشه رشیده نباشه، ولی رشد دخالت داره در تشخیص این که آیا مصلحتش هست یا نیست. حضرت متیقن گفتن این اختیار رد و قبول عقد ولی که برای صغیره هست وقتی رشیده شد، این اختیار هم فوریت داره مثل حق فصل، که اگر استفاده کرد خب اون عقد به اصطلاح منقطع میشه و عقد رو به هم میخوره، ولی اگر با رشدش و توجه مصلحت و عدم مصلحتش این اختیار رو تأخیر انداخت، تأخیر موجب لزوم عقد ولی امر خواهد شد، ولی امر اون زن خواهد شد، و این اختیار با اختیار فسخ در حقیقت مثل هم هستند و اشاره کردند که اختیار فسخ با اختیار رد و قبول اون عقد در فوریت مثل هم هستند، هیچ کدامش هم دلیل خاص روایی و آیه‌ای نداره، همون مبنایی که در بحث اصولی اول بحث عرض کردم همون مبنا دلالت میکنه.
فوریت مراجعه با حاکم چیه؟ فوریت مراجعه با حاکم اگر طرف قبول داشته،
برای اینکه ممکن است بدون جهت یک کسی بگد که فلانی این عیب رو داشته و من فسخ کردم نکاح رو، یا مثلا مرد رو متهم بکنه به اینکه جنون داره در حالی که جنون نداره واقعا، به راحتی طرف رو متهم نکنه به یک عیبی. اونایی که فرمودن حاکمه در عنن گفتن حتما حاکم لازم هست و یک سال وقت میخواد، علتش هم اشاره کردم، در غیر عنن نگفتن حاکم لازم هست، ولی مثل ابن جنید که فرمودن حاکم هست علتش رو این ذکر میکنه، امثال مرحوم ابن جنید یعنی اقلیتی از اونها فرمودن که در همه موارد این اختیار فصل در ناحیه زن یا در ناحیه مرد باید با حاکم رجوع بشه. چرا؟ به خاطر اینکه مثل طلاقی که گفته میشد باید در حضور دو عادل باشه تا بعد در ادعای زوجیت اینها اختلافی پیش نیاد و خب همه شهادت میدن که این طلاق گفته بودن مثلا قبول کرده و تمام شده، چرا در طلاق دوتا شاهد لازم هست؟ فلسفه البته نباید گفت یا حکمت نباید گفت، اون دلیل شرعی داره که طلاق صحیح نیست مگر با حضور حداقل دو تا شاهد عادل، اما در خود عقدش لازم نیست، اما در طلاقش گفتن لازم هست به خاطر پیشگیری از اتهامات بیمورد. اینجا هم غیر از این چیز دیگری نداره، امثال ابن جنید چیز دیگری ندارن، بقیه که نفرمودن. یک تعبیر دیگری اینجا هست که خیلی خوب، حالا فوریت داره اگر از این حق فصل استفاده کرد که نکاح به هم میخوره و اگر استفاده نکرد میشه لازم، اما این حق فصل به حکم طلاق نیست، یعنی آثار طلاق رو نداره. مثلا در طلاق اگر قبل از دخول باشه، بعد از عقد و قبل از دخول اگر طلاق باشه، خب در طلاق حداقل نصف مهر رو باید بپردازه، ولی در اینجا اگر فسخ باشه یعنی زن فسخ میکنه نکاح رو لعیبن فر رجل، یا مرد فسخ میکنه لعیبن فر مرأه، قبل از دخول اینجا حق نصف مهر برای زن نیست، اما اگر بعد از دخول باشه اینجا فرمودن که ولو از حق فسخ استفاده بکنه ولی مسما استقرار پیدا میکنه. و اینو مکرر عرض کردیم که عقد موجب استحقاق و دخول موجب استقرار اون مستحقه، و در عقد بالاخره مسمایی ذکر شده و وقتی دخول محقق شد اون مسما مستقر میشه. ها حالا در عقد صحیح بدایی با اینا که خب بحثی نیست مستقر میشه و حتی میتونه قبل از این که تصمیم باشه
در حال
بگه که بله
اتدارا
به نفقه هم لازمه این بفرمایید
ایتا هم میخواهد بعد از که دخول میخواهد پس بکنه ایتا و نفقه لازم در سماه
وقتی عیب در احد طرف این بود طرف آخر حق فسخ دارد به خاطر اون عیوبی که ذکر شد ششتا عیب در مرد بود و هفتا عیب هم در زن و قبلن بحث شد
آجا هم میگه بعد از دخول ایتا باید نگه داره
اون بله اون بحث آخریست بله اون بحث آخریست ایتا باید نگه داره بر لعل حمل از این همون چیز واقع شده باشه اون یه امر دیگری است که لازمه دخول است نکاح در زن شوهری دیگه جدا میشن ولی شاید حمل واقع شده باشه شاید حامله شده باشه من برست داره جزام داره خسا داره ولی شاید هم واقع شده باشه
نفقه هم باید بده هم دیگه
چی؟
نفقه
مرد اگر عرض کردم که اگر دخول باشه استقرار پیدا میکنه
نفقه
که به هم میخوره عقد یا نفقه برای بعدش در شوهر نیستن که نفقه بده نفقه چی رو باید بده؟ نفقه اون حمل رو اگر حمل داشت اون احکام جداییست ما فعلا بحثمون درباره عیوب و حق فسخ حالا اگر به قول شما ثابت شد که این حمل داره و آثار هم ثابت کرده هم را و طبیعتاً این باید در مدتی که این هم را داره هم مال این مرده و این مرد هم پدرش حساب میشه حلال زاده هم هست و هزینه های به اصطلاح این بچه را هم باید بده در دوره‌ای که تا زایمان محقق میشه بعدش هم هزینه بچه را باید بده هزینه زن را دیگه نباید بده چون زنش دیگه نیست که ولی در حقیقت مادر بچه شه ولی زنش نیست مادر بچه بودن یه مرتبه زن بودن یه مرتبه دیگه است اینا با هم تفاوت میکنه هزینه هاش هم تفاوت میکنه
حالا بعد از دخول آثار بار میشه و تصبا دیگه
به هر حال بله؟
بعد از دخول آثار بار میشه و دیگه آثار که دخول کرد مخایفه
بله آثارش مترتب میشه آثارش چیه؟ یکیش استقرار مسماست
مرد
یعنی مقدار مهری که باید بده بده بله خب از این بحث بگذاریم بنابراین طلاق حساب نمیشه تا بگیم که اگر قبل از دخول بود میبایست نصف مهر رو بده به خاطر اینکه این زن بالاخره عقد شده برش و بعد از شوهر جدا شده و دختری که عقد شده و جدا شده فرق میکنه با دختری که عقد نشده در اعتبار و ارزش عرفیش تفاوت میکنه ولی حالا صرف نظر این که تفاوت میکنه یا نمیکنه متن آیه شریفه بود که اگر قبل از دخول هست نصف ما فرستم علیه یعنی نصف اون مهریه رو باید بهش بپردازن اما اینجا اینجور نیست اگر قبل از دخول متوجه عیب شد و فسخ شد و جدا شد نصف مهر رو نباید بده مگر در
خاص نیست مگه اینجا
مگر
این عیب خاصه دیگه یعنی نصف مهر هست دیگه
همجوری میگیم نصف مهر هست نه. طلاق نیست اگر عقد و طلاق بود بله عقدی است که بدون اینکه دخول انجام بگیرد جدا شدن عقد کردن و معلوم شد طرف دیوانه است که من شوهر رو نمیخوام تموم شد
در دیوانه بودن نه در بحث انین
در برس در خسا
نه صرف انین بودن
در انین که عرض کردم بعد از یک سال باید بگذره در پیش حاکم مطرح بکنن اگر ثابت شد که انن هست اون موقع جدا میشن از هم حق فسخ جدا میشن حالا جدا میشن حق مسما رو داره نداره چرا حق مسما رو داشته باشه زن شوهر نیستن اصلا دخولم نشد است قبل از دخول بعد از دخول اگر قبل از دخول مدعی انن شد زن قبل از دخول گفت این انن داره من شوهر نمیخوام لازم است برای فوریت مراجعه کنه به حاکم حاکم براش وقت معین میکنه یک سال میگذره البته علائم دیگری هم گفتن که اونها رو قبول ندارن نمیدونم در آب سرد بشینن و اگر آیا انتشار حاصل بشه یا انتشار حاصل نشه و اینا که معمولا میگن اینا ما در قدیم مثلا این تجربه های بوده این تجربه ها رو خیلی قبول نمیکنن و قبول ندارن اینها رو و میگن که باید بالاخره ثابت بشه انن. چیزی نیست که همینجوری بشه مرد رو متهم کرد که قدرت دخول نداره. ممکنه زن کاری میکنه که طرف نمیتونه قدرت دخول داشته باشه، یا حتی به قول بعضی از قدیمی ها سحر و جادوی هم در بین باشه که به قول اون طرف رو بسته باشن. خب ممکنه در فاصله زمانی بتونن اون سحر و جادو رو هم خونسا بکنن، ولی به هر حال همه فرمودن که فوریتی که ما اینجا میگیم در مثل انن، برخلاف سایر اون پنج تا عیب دیگه، در مثل انن اگر زن ادعا کرد که این مرد انینه، باید بلا فاصله به حاکم مراجعه کنه. حاکم وقت براش معین میکنه که از الان که شما مراجعه کردی تا یک سال دیگه حق فسخ نکاح نداری، مگر اینکه زودتر ثابت بشه، یعنی بیانیه پیدا بکنه یا اقرار باشه، خود مرد اقرار بکنه، خود مرد اقرار بکنه بگه من واقعا نمیتونم، من این بیماری پیدا کردم و نمیتونم علاج دخول نمیتونم داشته باشم و انین هستم. اگر خود مرد اقرار کرد، اقرار لغل و الان فسهم جایز و بلا فاصله اونجا زن حق فسخ داره و تموم میشه. اما همینجوری زن ادعا بکنه که این مرد انینه و نمیتونه، به اصطلاح من نمیتونم ازش استفاده کنم، اون نمیتونه از من استفاده بکنه، این باید به حاکم مراجعه بکنه. اگر مرد اقرار کرد یا زن بیانه داشت، یعنی دو تا شاهد عادل داشت بر اقرار، نه دو تا شاهد عادل بر انین بودن، یعنی برای این که در یه جای خودش گفته بوده است که من انین هستم، ولی فعلا حالا یه زنی رو کلا سرش گذاشتیم و قبول کردیم که بالاخره با هم قبول کرده که با هم باشیم، بعد دو تا عادل میان میگن که در فلان جلسه این آقا اقرار کرد که من انین هستم و این عبارت شرایع اصلا این هست، مگر این که بیانه داشته باشد این زن بر اقرار مرد بر این که دارای انن هست. اگر بیانه بر انن بود، انن از راه اقرار ثابت شده، از راه بیانه ثابت شده، یا از راه اقرار یا از راه بیانه بر اقرار، اما بیانه بر نفس انن معنا نداره، یعنی امکان نداره محقق کردن این معنا رو. اون علائم دیگر رو هم خیلی قبول ندارن که بتونه مثبت انن باشه. چرا؟ برای اینکه انن علل مختلفی داره و برخی مواردش میگن انن از ناحیه به اصطلاح خود زن موجب میشه که عدم انتشار محقق بشه، چون مواردی، حالا اینو در مقدمات نکاح گفتن، اونجا حتی روایاتی هم در این باب وجود داره که میگن بلا فاصله مثل حیوانات نباید زن و مرد کنار هم برن، هر دو باید هر دیگر رو بتونن آماده بکنن برای به اصطلاح امکان مباشرت، و در این آماده کردن از جمله همین مسئله انن هست که در آماده کردن معلوم میشه انن داره یا انن نداره. زنی که توان به اصطلاح آماده کردن مرد رو داشته باشه، میتونه مرد سالم رو که انن نداره ولی در ظاهر ضعف داره میتونه آمادهش بکنه. بله، خدا رحمت کنه. من یک پیرمرد عالم با متقی وارسته ای رو سراغ دارم، من رفته بودم دیدنش، بعد خیلی خصوصی بود، منم خیلی محبت داشت، شروع کرد گله کردم اینا، بعد گفت که در این آخر آمونی من گرفتاره زنی کردم، من خیلی اذیت میکنه، منم نمیتونم استفاده بکنم، و گفت واقعا نمیتونم. پیرمرد محترم روحانی محترمی بود، من بخوام اسم برم یا علائم بگم شاید بعضی از دوستانم بشناسنش، ولی برای من درد دل میکرد. پیرمرد میگفت که بالاخره من رو مبتلا کردن به زنی و او هر کاری میکنه منم نمیتونم و قبولم نمیکنه که من نمیتونم، من رو اذیت میکنه. حالا به هر صورت، پس بنابراین انن یک سال وقت میخواد، اثباتش در محضر حاکمم باید باشه، فوریت هم به معنای فوریت در رجوع به حاکم و تعیین وقت، ولی ابن جنید فرمودن سایر و عیوب هم میخواد، ولی طلاق نیست، یعنی آثار طلاق رو نداره. اما اگر دخول شده باشه، همین دلیل بر اینه که انن نیست. اگر یک بار دخول شده باشه، به قول آقایون در زن دیگری حتی، یعنی ثابت بشه که با زن دیگری دخول داشته ولی با این زنش نمیتونه دخول داشته باشه، این دلیل بر انن نمیشه، دلیل میشه برای این که امکان به اصطلاح دخول داره. منتاش با این زن امکان دخول نداشته، حالا یا به هر دلیل دیگری که ممکنه با هم تفاوت داشته باشن. به هر صورت دیگه بیشتر از این در این مسئله معطل نشیم. مسئله بعد این هست که اگر اقرار داشت خود طرف به عیب، به مثل امن
آجا بعضی امراض تازه در اومده، مثلا موقع بعض امراض الان در اومده، اون موقع مطرح نبود، مثل پروستاتو یا مثلا چیزای دیابت و چیزای دیابت که عامل انن ممکنه بوده باشه. حالا اینجا
بله، حالا باز آبر از ناحیه خود مرده، و من میخوام بگم بعضی وقتا میگن آقایون از ناحیه زن هم میتونه باشه، به معنای این که این واقعا عیب نداره، منتاش زن اصولا برخوردی میکنه که هم با صحبتش هم با حرفش، مثلا از اول میگه من اصلا از تو خوشم نمیاد، اصلا متنفرم از تو، اصلا من حال دیدن تو ندارم، چه برسه که بخوام خودم رو در اختیارت بگذارم. اون طرف اگر آماده مثلا علاج هم باشد، اصلا همه چیزی را دست میره. وقتی برخورد نامناسب زن را دید، خود به خود این حالت براش پیش میاد. مسئله بعد اینه که وقتی این عیوب در هر کدام از زن یا مرد ثابت شد، خودشون مستقیما میتونن از فسخ استفاده بکنن، مگر در انن با همین ترتیبی که عرض کردم. و در انن هم بعد از گذشت یک سال باز زن میتونه خودش، عرض کنم که، از اختیار فسخ استفاده کنه و فسخ بکنه نکاح رو. خب اینا خیلی بحث نداره، یعنی خیلی روشن هست که اگر مطابق قول مشهور گفتیم نیاز به حکومت نداره، فقط در انن هست، در غیر انن اختیار فسخ در چه این طرف چه اون طرف بلا فاصله است و مستقیما هم خودشون میتونن بدون مراجعه حاکم فسخ بکنن. قبل از دخول و بعد از دخولش هم عرض کردم که قبل از دخول حق به اصطلاح نصف مهر رو نداره چون طلاق نیست، و بعد از دخول استقرار پیدا میکنه، مسمی رو باید بپردازه، یا اگر مسمی در کار نیست مستحل به این فرجه ها رو باید بپردازه. خب یک مسئله اختلافی بین زن و مرد هست که زن ادعا میکنه که این مرد خسا داره، خسا منافات با امکان دخول نداره، همینطوری که قبلا در معنی خسا عرض کردیم، یعنی دستگاه تهیه کننده منی کار نمیکنه و الا آلت رجولیتش مشکلی نداره، اما انسین که در حقیقت تهیه کننده این منی هست کار نمیکنه، یا به قول امروزی ها باردار نمیشه، بارآور نیست، یا فرزنددار نمیشه. در اینجا اگر زن ادعا کرد که مرد چنین چیزی رو چنین عیبی رو داره که خساء داره یا وجاء داره، در خساء و وجاء اینجا فرمودن که یک دعواست مثل سایر دعاوی، البینت و علی المدعی و الیمین و علی من انکر. اگر زن دعا میکنه ولی مرد منکره، به خصوص در همین مسئله خسا، خب خیلی مشکل میشه دیگه، یعنی به راحتی نمیشه بلا فاصله عقد رو به هم زد. چرا؟ برای اینکه دخول براش امکان داره، مباشرت امکان داره، زندار دارن، استمتاعات جنسی رو از هم دیگه دارن، اما بچه دار نمیشه، و در حقیقت همون دستگاه انسین به استعاره از کار افتاده. اینجا البینات علی المدعی و الیمین علی من انکر، اگر طرف خودش قبول کرد که بله من چنین عیبی رو دارم، فبخواه نعمت، اگر قبول نکرد مثل سایر دعاوی باید مراجعه با حاکم بشه، بعد بیانه باید بیاره طرف. اگر بیانه داره، یعنی زن مدعی است که شوهر من خسا داره، خب چجوری میتونه بیانه بیاره بر خسا؟ یعنی دو تا شاهد عادل بیاره بر حساب، مگر اینکه مثلا چهار تا زن قبلی دیگری باشن که اونا شهادت بدن که ما زنش بودیم ولی بچه دار نشده، اونم بگه منم زنش بودم بچه دار نشده.
دیگه علم اومده پیش قانون.
بله، یا حالا الان با وسایل امروزی میشه به اصطلاح ثابت کرد، اما وسایل امروزی رو متاسفانه من قبول دارم، ولی بسیاری از حضرات معاصرین اعلام، حضرات صاحبان فتوا میگن فقط همین طرق شرعیه کافی به اصطلاح لازم هست، یعنی بیانه و اقرار، غیر از بیانه و اقرار چیز دیگری نمیتونه مفید باشه. اگر یادتون باشه من درباره همین ولد و فرزند عرض کردم که مثلا با DNA میتونن الان استفاده بکنن، ولی حضرات اعلام ما الان قبول ندارن، در حالی که اکثر اهل فن یا اهل علم، اهل علمی که علوم امروزی رو قبول دارن، اینو دلیل قانع کننده حتی میدونن، ولی آقایون میگن اعتبار این دلیل، دلیل شرعی نداره. در بیانه شارع فرموده است دو نفر عادل اگر یک مطلبی رو گفتن بپذیر، ولو موجب به اصطلاح ظنت نشه تا مالم تعلم خلافش را. یعنی بیانه خود به خود یک دلیل شرعیه که اگر دو نفر عادل شهادت دادن به یک مطلبی، اون مطلب مورد قبوله، ولو منشأ علم نشه، منشأ ظنم نشه، مالم یه علم خلافش، تا مادامی که خلافش رو طرف ندونه این حجت شرعی است. چرا؟ برای اینکه بیانه است. البیانه تعالی المدعی والیمین علی من انکر. حالا اگر مدعی گفت من بیانه ندارم، به طرف میگن قسم بخور که به اصطلاح شما این عیب رو نداری، اگر قسم خورد طرف نمیتونه بگه این عیب رو حتما داره، و بعد مگر بالاخره از یه راهی بتونه اثبات بکنه که این عیب رو داره. حالا زمان ما ابزارها و وسائل دیگر علمی هم هست، ولی از دید فقهی آقایون قبول ندارن. حالا آقایون قبول ندارن، من به همه هم نسبت ندم، من بعضی نوشته های جدید بعضی ها رو دیدم، به طور مطلق نمیشه به همه نسبت داد، برخی واقعا قبول دارن، ولی بسیاری از کسانی که اهل فتوا هستن و در مرحله افتاء هستن میگوین که فقط حجج شرعیه برای ما معتبره و ادله شرعیه برای ما معتبره، و ادله شرعیه همین بیانه هست و اقرار هست و شهرت متعارف غیر قابل انکار مثل تواتر یا مثلا نزدیک به تواتر، اینا رو حجت میدونن. اما مثلا حالا طرف قبول نداره ولی شهرت داره، شهرت متعارف مردمی که اکثر غریبه به اتفاق مردم این مطلب رو مثلا میگن قبول میکنن، چون در شرع این شهرت متعارف یا اقرار یا بیانه اینا حجت شرعی هست، اما چیزهای دیگر رو حجت نمیدونن. خیلی خوب، در موارد اختلاف در تحقق ولا عدم تحقق عیب چی؟ باید به سایر دعاوی به حاکم مراجعه کرد و البیانه تعالی المدعی و الیمین علی من انکر، این حکم اکثر فقها هست تا بتونه حق فصل پیدا بکنه، ولی لا نه مثلا در حالا میکنه.
آقا در این موانعی که حق فصل هست، در بعضی وقتا تا وقتی دخول صورت نگیره اون مانع معلوم نمیشه، یعنی بعد از دخول معلوم میشه که مانعی در فرجش هست.
بله،
و اینجا خب مشکلی وجود میاد.
چه مشکلی؟
مشکلی که اول باید همه مهره را بده.
خب
بده. چیه باید؟ بالاخره باید یک دخول شاید هم ناقص.
چه تصادفی؟
باید یک دخول ناقص و شاید هم لذت نداشته. حالا باید یک مهره کامل بده.
خب بالاخره چاره چیه؟ یعنی زن تن و شوهر عقل ننه، زنه خیلی هم خوشگل بوده و خیلی هم خوب بوده و تحقیق رو برسی کردن، معلم هم این تحقیق رو برسی کردن از نظر عرف و از جهات عرف مشکلی نداره، این بعد مرسوم بسید من کسا داره، این کسا باید ثابت بشه قبل از عقل رو دیگه بعد از عقل، اگر بعد از عقل بوده چی؟
نه منش دیدم گاه هم سرکنه بحث مانی هست که اصلا بحث رو عذیت میکنه،
زن مانه بله قرار مثلا داره
بله
قرار داره یا
بله خود زن که نمیدونسته
بله
قرار
درسته برم برای مرد
این ناقص مرد کاملا صورت
بله درست یعنی مرد نمیتونه بفهمد اون قدم داره یا نداره یا گوشتی که مانع از اون داره یا نداره اونا بعد از اون باشه حالا اگر اصول انجام گرفت اصول انجام گرفت اصلاحات پیدا کنه برای مرد مستقل به این فرجک چطور ایشان رفت مرد شد از این دفتر ما همون باشه رفت کردن.